أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. از روایات هم استفاده کردیم، اراضی مفتوح و انوطن اختیاردارش امام مسلمینه، در صورتی که خود امام دسترسی نباشد نایب امام، حالا یا نایب خاص یا نایب عام که وقت در زمان غیبت حاکم که واجد شرایط باشد، فقیه و عادل، و اگر چنانچه اونم نشد عدول مؤمنین، ازبابی که از امور حسبیه است، اینم و چیزی که صرف مصالح مسلمین میشه، مالی مربوط به مصالح مسلمینه، زمین مونده هم هست، متولی ندارد، عدول مؤمنین باید متصدی بشن. این قاعده اینه. پس اگر چنانچه ما تحلیل رو نتونستیم درست بکنیم و رجوع به حکومت جورم با اختیار گفتیم جایز نیست، کما اینکه قواعد اقتضا میکنه، این قاعدش این است که یا به فقیه عادل مراجعه بشه، یا اگه دسترسی نیست عدول مؤمنین بالاخره متصدی بشن. حالا برای تحلیل در زمان غیبت گفتیم که خواستن به اخبار تحلیل تمسک بکنن، دو تا از روایتش که همچی خیلی از نظر دلالت ممکن است قوی باشه، یکی همین روایت عمر ابن یزید بود که یا صحیح هست عرض کردیم یا تو دالون صحیح هست، علی یالن روایت معتمدی. اینجا حضرت ولو فرمود ان الارض کلها لنا، که ظاهرش استغراق است، اما خب احتمال میده که ای چون سوال کرد از بحرین و اون منطقه‌ای که گفتیم اونا مفتوح انوطن نیست، در موثقه سماعه در جلد ششم صفحه 367 آقایون نگاه کنن، اونجا راجع به بحرین حضرت داره 367 بله روایت هشتم باب اول انفال اینجوری دارد که سماعه ابن مهران قال سألته عن الانفال فقال کل ارض خربه او شیء یکون للملوک فهو خالص للامام ولیس للناس فیها سهم. انفال میگه بعد هم قال و من هل بحرین لم یوجف علیها بخیل ولا رکا. روایت هشتم باب اول انفال جلد ششم صفحه 367. پس اون وقت بله وسائل دیگه بله. حالا اون وقت وقتی که بحرین اونم سوال کرد انی ولیتول قوس، قوس بحرین را بله انی ولیتول بحرین القوس، در کافی بحرین رو داره، در تهذیب ظاهرا تو ذهنم است نداره، من عمدن روایت کافی رو ذکر کردم. اون وقت چون این شخص اونجا رو پرسید، ممکنه این که حضرت فرمود او ما لنا من الارض و ما اخرج الله منها الا الخمس یا ابا سیار ان الارض کلها لنا، یعنی همین ارض اینجا که منطقه کتابی پرسی، از باب این که لم یوجف علیها بخیل ولا رکا، یعنی مفتوح و انوطن نیست، پس این لل امامه، یکی از انفال اراضیست که لم یوجف علیه به خیل و لارکو، و علاوه بر این دریا غوث معمولا تو دریاست، و اصلا دریا جز انفال همش لل امامه، که این الارض معناش این نباشد، یعنی همه زمین ها که وقت شما بگو پس زمین ها مردم هم دلالت داره، زمین ها یه مفتوح هموطن هم دلالت داره. این جایی که تو میگی، این منطقه که تو میگی، حالا اومده دلتو خوش کرده میگوی خمسشو به ما بدی، که انهو باقیش دیگه به ما مربوط نیست، اشتباه کرده. حضرت خواست همه شو ببخشد، اما خواست منت، نه منت، یعنی بهش بفهمونه که بابا جون اگه بنا بشه بخوای حق ما رو بدی، همه شو باید بدی. اما بسیار خب، ما حالا هیچی شو ازت نمیخوایم، همه شو حلال کردیم برات. پس میفهم احتمال، اما یحتمل که الف لام میفهم، یحتمل الف لام استغراق باشه به فرمایش شما، یحتملم که عهد باشه. اگه احتمال عهد باشه، ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال. شما آقا ببینید، شما بعد زانی که احتمال میدهد الف لام عهد باشه، شما میخواید به این عموم اینجا به جنگ ما بیایید و بگید ببین این میگه همه زمین رو ما حلال کردیم، پس اراضی مفتوح هموطن هم حلال کرده. خب باشه، خب میدر مقابل پنجم، تو میده یه پنجمش میده، اشتباه کرده. هر پنجم ماده، هر پنجم بار ماده داده، پنج پنجم ماده بیاورده، این زمین همه شمال ماست. تو آقا ببین میگه او ما لنا من الارض و ما اخرج الله منها الا الخمس. یا ابا سیاد، ازی زمین، یعنی ازی زمین هایی که من لم یوجف علیها به خیل ولا رکاب، یا دریاها که انفاله، یه پنجمش مال ماست. یا ابا سیاد، این اشتباه کرده که اومده. آخه ببین، او اومد پوز داد، گفت و هیه حق و کلذی جعله الله فی اوالنا، یه پنجمش مال تو اینم دارم میدم، دیگه چهار پنجمش به شما مربوط نیست. در حقیقت حضرت خواست نه، اول حالش کنه که آدون اشتباه کرده. این لم یوجف علیها به خیل ولا رکاب است بهرن، وانگهی دریا جز انفال. پس اگه بخوای حقمونو بده، اگر یه کسی بیاد به شما بگه آقا جون شما 1000 تومن از ما طلب، من 5000 تومن دارم، 1000 تومنش حق شماست، میخوام حق تو بهت بدم، شما میدونی که این 5000 تومنش همش مال شما. بگو آقا جون اشتباه کردی، همه 5000 تومن مال ماست، اگه میگی حق، اما ما هیچی شانیم خواهیم خوش و حلاله. پس ای چون گفت ما و هی حق و کلذی جعله الله فی اولنا، حضرت هم خواست بگید نه اینجا اشتباه کرده. فقال او ما لنا من الارض و ما اخرج الله منها الا الخمس. یا ابا سیار، این منطقه که تو میگی، بحرین و اینها و دریاها و اینا، یه پنجمش مال ما، ان الارض کلها لنا فما اخرج الله منها منها لنا، بی خود منی، پس بگو یه پنجم حقتونه. فقلت له و انا احمل الیک المال کلا، پس حالا که میفرماید همه شو بیارم. فقال یا ابا سیار قد طیبناه لک و احللناک منه فضم الیک مالک، مالک هم از بابی که در اختیار اونه، و کل ما کان فی ایدی شیعتنا من الارض، وقت هرچه عرض اونجا باشه، دیگه عرض اینجا همونه، کل ما کان فی ایدی شیعتنا من الارض، یعنی همه روی زمین، ولو اراضی مفتوحان وطن، یا نه ازی جور زمین که تو میگی، بحرین و قوس و اینایی که این منطقه که تو داری میگی، و کل ما کان فی ایدی شیعتنا من الارض فهم فیه محللون حتی یقوم قائمون، وقت چون مال ماست، ای اراضی که انفال باشه، از این روایت استفاده میشه که تحلیلش تحلیل ملکی نی، اینی که اشخاص میگن ما وقتی که انفال رو احیا کردیم رقبش هم ملکمونه، نه، حضرت میگه وقتی که حضرت حجت بیاد جبایت میکنه و مالیاتشو میگیره. شاید اینجا حضرت حجت به عنوان اینکه حاکم عادله، یعنی خلفای عموی و عباسی و سلاطین جور، اینا ناحقه. اگر یه وقتی حضرت حجت بیاد میگیره، وقت پس اگر فرض کردیم یه حکومت عدلی هم در زمان غیبت مطابق موازین اسلام که حاکم واجد شرایطی باشد که اسلام در حاکم معتبر کرده، فقیه باشد، عادل باشد، بصیر به امور باشد، قوی باشد، با همه این شرایطی که ما از اول بحثمون تا حالا برای امام عادل ذکر کردیم، اگر یه همچی حاکمی باشه اونم بتونه جبایت بکنه، بگه ایها الناس ای بیابونا که احیا میکنید بایستی جریب این قد بدید مثلا فرض بگیرید، یا دریاها ازش هرچه استخراج میکنی اینقدر باید بدی. این روایت دارد مانعی نده. شیعه منحصر
در بحرین بود مثلا اشکال نداشت، بشون که فی این شیعه
خب یعنی این شیعیان ما اونایی که اونجا هستن، یه بعد شیعه هایی که اونجا هستن، اگه بگم هر چی زمین بحرین دست شیعیان ما باشه براشون حلاله، یه اشکال داره؟ خب این همونه داره دیگه. خب وانه آقا ببین، آقا اونا خلفا، آقا ببین شما خلفای جور این منطقه ها دست خلفای عموی و عباسی بوده، همه حرف امام اینه، میخواد بگه اینا حکومتشون حکومت ناحقه، تصرف اینا تصرف ظالمانه است، اینا باید در اختیار ما باشه، نه ملک شخص امام. ما عرض کردم انفال این که تو ذهن آقایون است که ملک شخص امامه، نه، ملک شخص امام همونی است که یا احیا کرده خودش یا از پدرش بهش رسیده، اما میخواد بگه اینا اموال عمومی است در اختیار امام مسلمینه، بی خود مثلا فرض بگیری ولید ابن عبدالملک تصرف میکنه، هشام بی خود تصرف میکنه، این در اختیار ما باید باشه. و اگر یه روزگاری امام به حق بیاد این حکومت از دست اینا میگیره. حالا اینجا میفهمد که فهم فیه محللون حتی یقوم قائمونا فیعجبیهم تسق ماکان فی عیدیه. از شیعیان، شیعیان و اجاره زمین رو ازشون میگیره، حکومت اسلام مالیات میخواد بیاد آخره، مال لازم داره، ولی دیگران اصلا بیرونشون میکنه حکومت، و یترک الارض فی ایدیهم و اما ما کان فی ایدی غیرهم فان کسبهم من الارض حرام حتی یقوم قائمنا فیاخذ الارض من ایدیهم و یخرجهم صغره. حالا این عرض کردم ممکن است که قیام قائم این معناش این باشه، یعنی تا مادامی که حکومت حق نیامده، حضرت حجت او مصداق بارز حکومت حقه، اما اگه فرض کردیم یه حکومتی در زمان غیبت مطابق موازین اسلام شد، اونم همین حقو داشته باشه، برای که معلوم میشه زمین ملکشی، یعنی بلکه اینا حق احیاء دارن و ازشون پسق زمینو میگیره. و یکی از اون روایاتی است که دلالت داره بر این که اگر اراضی انفال هم اجازه دادن احیا بکنی، اما همچین نیست که رقبش ملک انسان بشه، رقبش الارض لله یورثها من یشاء، هر کسی مالک کار کرده خودشه، شما که در زمین کار کردی مالک احیا ادی، مالک آثاری. البته عرض کردیم یه احقیتی هم برای شما میاد، اراضی مفتوح انوطن هم همینطوره، یه احقیتی شما داری، اگر فرض کردیم یه جا رو احیا کردی بعد یه سیل آمد زمین شما رو صاف کرد، اینجا نمیشه بگم شما با دیگران مثل همی، نه، بازن شما حقی، اغلا می رو اعتبار میکنن که شما حق سابق داری، اما این که رقبه زمین هم ملک شماست و زمین خدا رو متری 5000 تومن 10000 تومن تون تون متر کنی بفروشی، اینا مشکله. و این مسئله خیلی اون وقت با این روشی که امروز هست راجع به زمین ها فرق میکنه. حضرت میگه وقتی که میاد و یعجبیه هم، یعنی از همون شیعیان این زمین ها رو تسقشو میگیره، شما بخواید بگی این تسق از لفظ تسق، ما میفهمیم اراضی مفتوح انوطن رو میگه، نه ما قبول نداریم، اراضی مواتم چون انفالم چون مال امامست میشه تسق بگیره، این حالا بحثش در انفال مفصل بعد میاد. حالا اجازه بفهم، پس
در روایت ابو
اونم همینو دلالت داره، اونم همینو میگه اون میدونم، اون بله قبول دارم، مال انفاله. من اینجا دارم، حالا من اینی که شما میخواید از این مفتوح ان وطن رو استدلال بکنی، من میگم این قابل خدشه، قبولم نمیکنی نکنی. ببینیم میگم آقایون میخوان بگن کنه عموم و اطلاق روایت اراضی مفتوح ان وطن رو میگیره. من میگم قدر متیقنش همونیست که مال خود امامه. شما که میگه اراضی مفتوح ان وطن، مال امام نیست، مال مسلمینه. اینجا میگه از کل حالنا، یعنی این زمینایی که لم یوجف علیها بخیل و لارکاب، مثل بحرنگ، بحرنگ لم یوجف علیها بخیل، اینا رو دارد میگه. اگر شمایی که مسجدون اینه میگید اونی که لل امام است با اونی که لل مسلمین فرق میکنه، شما آقای فقها که نوعا نظرتون اینه. ما میگفتیم خیلی فرق نمیکنه، شما میگفتید اراضی مفتوحان بتن لل مسلمینه، اراضی مواد لل امامه. این دوتا رو با هم اصلا متباین میگرفتی. پس شما دیگه نمیتونی بگی به این روایت تمسک کنی به اراضی مفتوحان بتن، برای که میگید ان الارض کل حالن و اراضی مفتوحان بتن که مال امام نی. پس لابد اون زمینایی رو میگید که مال خودشونست که همون انفال باشه، لم یوجف علیها بخیر و لارکا، مثل بحرین. اگه احتمال هم آمد دیگه مشکل است استدلال. خب حالا بجید این یه روایت. روایت دیگری که برای تحلیل اراضی مفتوح و انوطن که در زمان غیبت ای حلال باشد هر کس تصرف کرد، این روایتی است که کلینی نقل کرده، البته سندش دیگه خیلی علیه السلام نیست. اصول کافی جلد اول صفحه 409، وسائل جلد ششم صفحه 384. 380 محمد ابن یعقوب، این صفحه 384 روایت 17 باب 4 انفال میشه. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن محمد ابن عبدالله ابن احمد عن علی ابن نعمان عن صالح ابن حمزه عن ابان ابن مصعب عن یونس ابن زبیان اول معل ابن خنیس قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما لکم من هذه الارض، از این زمین چی چیش مال شماست؟ حالا این مال شماست یعنی مال شخصتون یا نه ازباب این که امام صادق و امام میدونست، حکومت و حق امام صادق میدونست و قاسب میدونست در اعتقادش این شخص، با این سابقه ذهنی با این اعتقاد دارد میپرسد که شما که امام به حقی چی زمین در اختیار شما باید باشه؟ ما لکم من هذه الارض. فتبسم علیه السلام ثم قال، این اصلا سندش خیلی نیست، حالا چقدر ان الله بعث جبرائیل و امره ان یخرق به ابهامه ثمانیت انهار فی الارض. معلوم شد جبرائیل ابهام هم داره به صورت بله اولی اجنه وقتی باشه، قرآن میگه که اولی اجنه هتن مسنا و ثلاثه و ربا، خواهی ممکن است که جسم داشته باشن ملائکه، منتها جسمشون جسم مثالی باشد نه جسم مادی طبیعی که قضا و آمون خون. جسم دو قسم داریم، ببین آقا جسم دو قسم داریم، یه جسم مادی طبیعی داریم که از خاک درست شده مثل جسم ماها، تحلیل میره بدل مایه تحلل میخواد، غذا میخواد، نه یه جسم مثالی داریم که اونم واقعا جسمه، نمونش اون بدنیش که شما در عالم خواب داری. شما الان با اینکه این بدن طبیعی رو داری، بدن مثالی هم داری، در خواب بدن مادی و طبیعی شما تو رخت خوابش رو خر و خر میکنه، اما بدن با بدن مثالی میری خواب میبینی داری توی باغ گردش میکنی و از میوه های باغ میخوری و بسا فرض کنی که مناظر لذت بخشی هم برات پیش میاد. این بدنی که در عالم خواب داری و همینطور او باغی که در عالم خواب میبینی، اینا واقعا جسمه، طول و عرض و عمق داره، منتها جسم مثالیست. در عالم برزخ هم در عالم قبر هم انسان همین بدن رو داره. وقتی که آدم میمیره، مردن مثل مار، دیدی که پوست میندازه، آدم میبیند یه پوست مار هست تو بیابون به صورت مار، مارم از توش در اومده رفته. این پوست مار یه قشریه، معذالک مار با همون جسمش رفته. این بعد مردن در حقیقت انسان یه پوست میندازه، یه بدن طبیعی رو رها میکنه، بدن مادی و بدن مثالی رو داره. سوال نکیر و منکر و سوال قبر و اینام که با بدنه همچی خیری ثابت نیست که با این بدن مادی طبیعی باشد. اونم بدنه، طول داره، عرض داره، عمق داره، اصلا او بدن تر از این بدنه. ولذا لذتی که آدم در خواب از چیزایی که براش پیش میاد، لذتش خیلی زیادتر از لذتی است که در بیداری است. چنانچه ترسش هم همینطوره. اگر شما خواب دیدید یه گرگی به شما حمله کرده، اون وحشتی که در عالم خواب دارید خیلی زیادتر از اون وحشتی که در بیداری داری. البته قطع علاقه کامل نشده در خواب، ولی خواب نمونه مرگ. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک الذی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى الى اجل مسمى. که این خواب هم یه نحوه مرگیه. ای بدن طبیعی یه خورده ازش منسلخ شدی ماده و به بدن مثالی توجه بیشتر شده، اصلا اون بدنه، اصلا مثل مار که پوست بندازه دو. بعد بدن مار همونه که باشه، این یه پوسته. بنابراین حتی سؤال قبرم با بدنه، چشم و گوش و دست و پا و همه اینا هم هم لازم نی بدن ماده باشه. میگم که رفته مرده رو آرد دختیم تو دهانش مثلا، که بعد ببینیم نکیر و منکر ازش سوال میکنن این دهانش باز شده است یا نه. بعد میبینیم مثلا همتون آردا تو دهانش است، معلوم میشه که مثلا نکیر و منکر باش سوال نکرد. از کجا که این باشه؟ این قبر، اصلا عالم قبر، همون قبرم که در روایات داره در قبر سوال میکنن، معلوم نیست این مراد خاک با قبر خاکی باشه. روایت هم دارد القبر روزتون من ریاض الجنه و حفرتون من حفر النیران. عالم برزخ رو بهش میگن عالم قبر. این بنابراین این که میگه جبرئیل ابهام، شما استیحاش نکنید. ملائکت الله ممکنه بدن داشته باشن. قرآن برادر میگه اولی اجنهتن مثنا و ثلاثه و ربع، بال دارن، اما بال مادی طبیعی نباشه، بدن بدن مثالی باشد، مثل همی بدن طبیعی، سمخ بدن طبیعی. تو بهشت نبادن بدن داره، اما باز اون بدنم یه بدن قوی است و مثلا فرضی مسانخ با او عالم. حالا علای عالم
من صاحب زمان ما میشینیم باشون حرف میزنیم باشون با اجنه.
ببین آقا، با اجنه میشینیم چه کنیم؟ خب با ملائکه میشینیم. ما که جن نیستیم. اهل خیلی آقا ببینیم، بالاخره اینجا آقا اجازه، اینا حاشیه بود، حالا اجازه ببینیم آقا، اینا حاشیه بود، ما رفتیم اینا حاشیه بود. اینجا که میگه که کوش و امره ان یخرق بابهامه ثمانیت انهار فی الارض منها سیحان و جیحان، همون نهر سیحان و جیحان اینها، و هو نهر بلخ و خشوع، نمیدونم خشوع این حالا دیگه اصطلاحش مال اونجا، و هو نهر شاش، مال همون قسمت شوروی حالا لابد قرار گرفته دیگه، بله یه استانی مهم بوده آقا ببینید. و مهران و هو نهر الهند و نیل و مصر و دجله و فرات. حالا این دجله و فراتش اونطوری که چون بین النهرین در عراقی که میگه مفتوحاً وطنه، دجله و فرات از این در این زمینه‌های عراق از این دو نهر مشروب میشه. اون وقت حالا حضرت میگه فما سقط او استقط، اونی که اینا سقط بکنن یا خودش آب بخوره یا دیگران آب بدن، فهو لنا و ما کان لنا فهو لشیعتنا. ای اون وقت بگیم که خب پس از این تحلیل فهمیده میشه، یعنی اراضی مفتوحاً وطن هم میگیره، برای که دجله و فرات که بین النهرینه، این لنا نه یعنی ملک شخص ما، یعنی در اختیار امام عادل است و امام صادق هم خودشو امام عادل میدونسته، هارون رو قبول نداشته. و ما کان لنا فهو لشیعتنا و لیس لعدونا منه شیء الا ما غصب علی. این دشمنان ما خلفای جور که مخالف با ائمه بودن، میفرماد اینا حق ندارن مگه قصد کرده باشن، که اون خود یک هارون اگر چنانچه حکومت رو قصد کرده و این زمین ها رو در اختیار گرفته، این قصبیه الا ما غصب علی. و ان ولینا، کسی که ولایت ما رو داشته باشد و ما دشمن نباشه، ولایت مقابل عداوته. عدو این یه وقتی یادتون باشه ما جلوتر بحث کردیم، این که ولی یا معنی دوست میگیریم اصلا غلطه، ولی معناش دوست نیست. دوستی رو اگر بخوان محبت میگند و مودت، مقابل محبت هم کراهته. یه وقت یه چیز رو محبت داری، یه وقت کراهت داری. اونی که امر قلبی است محبت و کراهت، مودت و کراهت. اما ولایت و عداوت، عداوت تعدیه، ماده تعدیه یعنی تجاوز. ولایت این است که عدم تجاوز، که مراد هماهنگی باشه. شما اگر چنون چه امامت ائمه رو قبول کنین که اونها رو صاحب اختیار بدونی، صاحب اختیار به این اندازه، نه اونجور صاحب اختیار که خدا هست و ولایت مراتب داره. این که قرآن هم میگه که مثلا فرض تتخذ الیهود و النصارى اولیا، معنای اولیا این نیست که یعنی دوست قرار نده، یعنی اونا رو در کار خود دخالت نده، صاحب اختیار قرار نده. اصلا ولایت یه نحوه صاحب اختیاریه. قرآن ببینید هر جا ولایت رو میگه دنبالش نحوه تصرف هم میگه، میگه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، یاهم الطاغوت یخرجون هم من نور الی الظلمات. این ولایت معناش این که یه نحوه تصرفی، یه نحوه حق تصرفی در نسبت به او داشته باشه. ولی ما معناش این است که حضرت رو ما میگیم این امامت برش قبول داریم و میگیم این یه نحوه اختیاری داره، حکومت داره و ما تحت اختیار او هستیم. اصلا امام و ولی هر دو به یه معناست. والی هم از همین قبیله که یه نحوه تصرف داره. اینجا حضرت ببین عدو رو مقابل ولی ذکر میکنه. عدو یعنی اونی که تعدی کرده، تجاوز کرده، ولی اون کسی که زیر بار ماست. و این ولینا، وقت از که ولی هم مثل مولا میموند، مولا هم به مولا گفتیم که حب عبد، این که او در اختیار اونه و اینم زیر نظر اونه، من این زیر نظر اونه، اونم متصدی کار اینه، به هر دو وقت ولی گفته میشه. بله. و ان ولینا لفی اوسع فی ما بین زه الا زه. حالا این سندش ای روایت خوب بود، ای از این جهت خیلی خوب بود. فهمد اونی که ولی ماست، یعنی ما رو قبول داره به اصطلاح، ای لفی اوسع فی ما بین زه الا زه، یعنی ما بین السماء والارض، میخواد بگه اینقدر که بین زمین و آسمون فاصله است و توسعه هست، اولیاء ما در زمان غیبت براشون توسعه هست. خلاصه ثم تلا هذه الآیه، بعد حضرت این آیه رو خوندن، قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا المغصوبین علیها. یه المغصوبین علیها جزء آیه نیست، این خالصتن لهم یوم القیامه بلا غصبه. تو دنیا خدا اصلا برای اولیاش چیزای خوب خلق کرده. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، قل هی للذین آمنوا. اصلا خدا برای مؤمنین خلق کرد، دیگران به ناحق میخوره. بعد خالصتا یوم القیامه، روز قیامت دیگه اصلا اونا میرن تو جهنم، اصلا کوفتن بهشون نمیدن اونایی که دشمنای خدا هستن. این پس میگه این حضرت این قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا میخواد بگه یعنی منابع مالی زمین آبها رو خدا هدف این بوده برای اولیاش باشد، دیگران به تبع. مثل که یه کشاورزی که یه زمینی رو میاد احیا میکنه، خب خود درخت میوه توش بکاره، حالا اون وقت درخت های هرزه و الف های هرزم به تبع استفاده میکنن، اما اونی که هدف کشاورز بوده استفاده درخت های مفیده. بنابراین خدا برای بندگان صالح اینا رو خلق کرده. اینجا پس این قضیه اون این تیکت که حضرت فرمود ای فما سقط، اون چه این هشت نهر آب بده مال ماست، اون یه که مال ماست به شیعان ماست و ولی ما اوسعه است براش، ای پس وقت اراضی مفتوح هنوطان رو میگیره. برای که در جو فراد ای دیگه میدونیم ما در عراق است و قدر متیقن از اراضی مفتوح هنوطن اراضی سواد عراقه. منتها روایت عرض کردم سندش حالا پیه ما فیهه، بالاخره این دو تا روایت از همه محکمتر است کسی بخواد تمسک کنه. بعد ما اینجا نوشتیم
فهو فهوال شیعتنا این است که این رو بدون شرایط میدن، بدون اینکه خراج رو
بپردازن. نه حالا یه بحث دیگه است، تصرفشو معنی نداره، ممکنه بعد اون خراجشو بده.
چون که ما این اختیار این اراضی مفتوحه از انوطن مال ماست و تحت اختیار ما،
بله احتمالش ما اجازه میدیم
به اینا میدیم،
بله به اینا میدیم، اینا یعنی میخوام اما خراجش هم باید بدن. اون یه مسئله دیگه اینجا واقعا ما نوشتیم و یعید ذالک و یعید ذالک الاخبار الکثیرة الوارده فی تحلیل الخمس والانفال و ما دل علی تحلیل المناکه والمساکن والمتاجر مما یستفاد منها عنایت الائمه علیهم السلام بشیعتهم و تسهیل الامر علیهم فیشمل تحلیل، یعنی این اخبار تحلیل شامل میشه کل ما کان تحت اختیارهم سوا اون کان لل امام بما هو امام اول المسلمین بما هم مسلمون هازا ولکن الاحوت بل الاقوا الرجوع الى الفقيه الواجد لشرائط الحكم لما مر من ادله ولايته وعدم تعطل الحكومه في عصر من الاعصار. این که خیال بکنیم حالا که غیبت امام زمان شد پس دنیا هر جمعش، این غلطه. بایست حکومت حق همیشه باشد، اون وقت بنابراین اون کسی که شرعاً واجد شرائطه و ما شرائط رو از کتاب و سنت برای حاکم جلوتر ذکر کردیم، گفتیم کسی که اعلم ناس باشد، اتقای ناس باشد، افسر به امور باشد با همه این خصوصیات، اون وقت وقتی که یه همچی کسی باشه باید از او اجازه گرفت. پس این که بخوایم همطور بگیم حالا هر جا مرجه هر کسی یه گوشه یه زمین عراق رو بگیره هر کار میخواد بکنه، این خلاف احتیاطه.
قضای قاعدم این است که اگر شک کنیم عدم جواب تصرف،
بله شک هم بکنه از عدم جواب تصرفه. بله
این معنیش اینه که خود امام که من واهنه
مباه مادامیه. ببین احکامی داریم، احکام ضروری، میگه مادامی که بسته ید نیست، حالا بالاخره قدرت دست هارونه، امام صادق نمیتونه اظهار نظر یا حضرت موسی بن جعفر نمیتونه اظهار نظر بکنه، مردمم گرفتارن، تا مادامی که گرفتاری هست و دسترسی به امام عادل نیست، برای تسهیل امر تحلیل کرده باشن. ولذا ما در بیابونش هم میگیم اگر چنونچه الان یه حکومت حقی بیاد بیابونا کنترل کنه، اینجا شما نمیتونه بگوی امام فرمود من احیا ارزم میتتن فهیل به تو چه برو بس بکاره. این من احیا و اینا هم اجازه است برای کسانی که در یه شرایط قرار گرفتن دسترسی ندارن اجازه بگیرن. هر وقت که یه حکومت عادل باشه میتونه کنترل کنه دونو. حالی بحثش در انفال هم میاد. ببینیم آقا تو ببینید این پس اینم الامر الخامس ما که الامر الخامس آقا ببین الامر الخامس این شد خلاصش که در درجه اول امام و بعد نایب الامام، چه نایب خاص چه نایب عام، و حتی اگر دسترسی به نایب عام هم نی، ما گفتیم که عدول مؤمنین حسبتاً چون زمین هاییست مربوط به مسلمین و مصالح مسلمین، بنابراین اینا بگیرند و صرف مصالح مسلمین بکنند. حالا بحث دیگه این که آیا حکومت جائر هم اینجورست که در عرض فقیه عادله، که با این که میشه به فقیه عادل مراجعه کنیم، بریم از فرض کنید که ملک حسین اجازه بگیریم یا صدام اجازه بگیریم، ما میگیم ما این رو قبول نداریم و ائمه ما فهمدن به اینا مراجعه نکن، به فرمایش صاحب حدایق اصلا اعانت بر جور، اعانت ظلمه و این جایز نی. اما اگه فرض کردیم زمین هایی در اختیار اونهاست، حال فرض کن حکومت است و اومده سر کار، بالاخره هارون مسلطه و زمین ها دست اونه، مردم مبتلان ناچارن برن زمینی میخوان در عراق یا در جاهای دیگه اراضی مفتوح و انوطن، مجبورن برن از اون عمال هارون اجاره بکنن. اینجاها رو از روایاتی استفاده میشه که ائمه علیهم السلام، ائمه ما، تسهیلا للمردم للشیعتهم فرمودن حالا که ناچاری مانی نه. در حقیقت یه معامله فضول، قاعده این است که تصرف اونا باطل باشه، ولو این که اونم ظلم نکنه، مثلا زکات رو به اندازه بگیره، حالا از طرف ولید ابن عبدالملک یا هشام ابن عبدالملک میره زکات میگیره، یه وقت اجحاف میکنه، او اجحافاش که قطعا قصبه، او زکاتش هم که میگیره به اندازم که میگیره، علل قاعده باید بگیم صحیح نی، برای اینکه زکات در مال اون شخص کشاورز است مثلا، اون وقت اگر چنونچه مثلا شما با من شریکی در یه ملکی، یه غاصبی بیاد بگید آقا بیا سهم فلانی بده به من، اگر به زور باشه که قطعا اینی که شما میگیری غصبه، اگر به حق به زورم نباشه، یعنی من میتونم ندم به شما، ولی خب بالاخره این زمین چون زکاتش که داره، زکاتش باید مصرف فقرا برسه، به امام عادل داده بشه، این امام جائر این که میاد میگیره این گرفتنش بیجاست، یا اگر یه خونه ای از کسی دست من اجاره باشه، مال و اجاره شو یه غاصب بیاد بگیره، اینجا من برای او ذمه نمیشم، برای اینکه مال و اجاره رو باید بدم به صاحبش تا برای او ذمه بشم. قاعدش این است که پس اگر چنون چه اراضی مفتوح و انوطن دست مسلمین باشد، اینجا خراجش و مقاسمش رو به حکومت جور بدن برای او ذمه نشم و حرام باشم، زکاتو بدم به او برای عضو ذمه نشم. اما برخلاف این قاعده ائمه چون صاحب حق این معنان اختیار دارن، اونا ممکنه این معامله فضولی رو اجازه کنن، مثل معامله فضولی میمونه. معامله فضولی را متصدیش اگه اجازه کرد صحیح میشه. اینجا روایاتی داریم، فتاوان برش متطابقه که در زمانی که امام حق بستید ندارد، ائمه جور مثل خلفای اموی و عباسی که مسلط بودن، تصرفات اینها رو ائمه علیهم السلام تسهیلا للامر تنفیذ کردن. ببین من عبارت رو میخونم از اینجا، یه شیخ علیه الرحمه در مکاسب رو مطالعه کنید، و دقیقا ما مکاسب میخونیم. اینجا ما نوشتیم قد عرفتم ان المتصدی للتصرف فی هذه الاراضی به تقبیل و نحوه هو الامام او نائبه الخاص او عدول المؤمنین حسبتن، بنابراین شد ولا وجه للرجوع فیها الى حکام الجور و عمالهم فنقولو هازا کله فی حال الاختیار، در حال اختیار ما جایز نیست به صدا مراجعه کنیم. و اما اذا کانت هازه الاراضی تحت استیلائهم و تصرفهم، حالا اجالتا دست ولید ابن عبدالملکه، و بولیت شیعه تو بالمعامله معهم، شیعه مبتلا شدن با اونا معامله کنن، و رجوع الیهم فی قبالت الارض و دفع الخراج او اخذهی منهم، خراج رو بهشون بدیم یا خراج ازشون بگیریم، یعنی به معنا میریم پیش حاکم به ما جایزه میده، یا مثلا دکون نونوایی نون میده به دربار خلیفه، بعد پولشو از همین پولای اراضی خراجی میدن، او اخذهی منهم مجانا او به عوضه، فمقتضی القاعده و این کان حرمتها و بطلانها، قاعده اقتضا میکند این تصرف تصرف باطلی باشد و ما حق نداریم از او بگیریم. چرا؟ لعدم استحقاق الجائر لذلک، جائر مستحق همچه چیزی نیست، فرض حکومتش جوره، و شما میگوی آخه با رضایت این کشاورز به امیده، میگویم کشاورز اگه بیاد با رضایت اجاره زمین رو بده به یه قاصه، این که صحیح نی. و کون و ترازی معهو نظیر و ترازی مستأجر دار الغیر مع ظالمن فی دفع الاجرت الی، مستأجر دار غیر مال الاجاره رو بدید به یه ظالمی، حیث لا تبرأ ذمته قطعا، اینجا ذمه من بری نمیشه به صاحب خونه، بیا من اجاره شو دادم به حکومت جو، دادم به فلون خان، بی خود دادی. ولو قهره على اخذ شيء منه بهذه العناوين ففساده اوزه، به زور هم بگیره فسادش اوزه، رضایت هم نبوده و اون به زور مالی منو گرفته، این اجاره زمین رو به صاحبش بده کارم. پس قاعده تا اینجا اقتضا میکنه که بگیم به حکومت جور زکات خراج مقاسمه اینا رو بدی باطله، زمین رو از اونا بگیری تصرفت صحیح نی. ولکن الظاهر من الاخبار والفتاوا اجازت الائمه علیهم السلام لذلک تسهیلا لشیعتهم، بل حکی الاجماع و عدم الخلاف فی ذلک عن کثیر من الاصحاب. حالا این مسئلهش انشاءالله برای یه روز شنبه. و صلی الله علی محمد و آله.